بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، والسلام علينا على عباد الله الصالحين. از اون جایی که پیغمبر عظیم و شأن اسلام تا اندازه‌ای در مکه و بیشتر و فراوانتر در مدینه مردم رو به اهل بیت سفارش کردن، برای اینکه سفارش حضرت رو در این بحثی که با هم دیگه داریم رعایت کرده باشم، به خصوص این سفارش رو در یکی دو ساعت مونده به درگذشتشون هم داشتن در مسجد، که دیگه متفقون علیه شیعه و سنیه حدیث ثقلین. روایاتی رو من کنار هر آیه‌ای که توضیح داده میشه براتون قرائت میکنم. میدونم که خودتون میتونید به کتاب‌های روایی مراجعه کنید و این روایات رو ببینید. البته خیلی از این روایات رو من قبلا از معتبرترین کتاب هامون که شب همین پنجشنبه برای برادرانی که زیرزمین فیضیه بودن، زیادم بودن، انگار 1600 نفر بودن، اینطور که کارگردانان نقل کردن، مدارک 50 ساله منبرم رو اسم بردم، که البته سیدی هم شده، میتونید از دفتر تبلیغات بگیرید. این روایاتو من از این مدارک و مصادر و منابع مهم جمع‌آوری کردم زمانی که روایات این جور نظام بندی نشده بود و چاپ نشده بود و تقریبا این وسایل الکترونیکی نبود که با یه دوگمه آدم روایات یک باب رو تمامشو بیاد. این رو میدونم که خیلی آسانه براتون مراجعه کردنش، ولی میدونید که هر کدام از ما نسبت به روایات یه دریافتی داریم. احتمال داره من دریافتامو بگم برای شما نو باشه، شما دریافتاتونو بفرمایید برای من نو و بدیع باشه، چون علم هیچ روزگاری در توده مردم پیش یه نفر نبوده، علم پخش بوده، خداوند متعال و هر کسی بهره از علم داده، بهره از دریافت داده، بهره از فقه الحدیث داده. این احتمالو میدم که بیان این احادیث همراه با نکات و دقایقش سودمند باشه، به خصوص برای ایام تبلیغ. روایات همه مربوط به باب عهده، چون ما آیه‌ای رو که داشتیم کلمه عهد درش بود، الذین ینقضون عهد الله، خب مقابلش هم داریم یوفون بعد الله تو سوره رعد که ینقضون فعل مضارع یوفون هم فعل مضارع ناقضین عهد شکستن عهد براشون اخلاق و طبیعت ثانویه است، یعنی انقدر عهد شکنی کردن که دیگه براشون ملکه شده، یعنی عهد ارزشی نداره و طرف عهدم که پروردگار ارزشی نداره و از بس که خودشون بی ارزشن دیگه به این نظر نگاه میکنن عهدو که چیزی نیستش، یا اونی که عهدو به ما ارائه کرده مهم نیست. اما یوفون به عهد الله، اونام استمرار داره وفاداریشون، معرفتشون، انصافشون، اخلاقشون، کرامت نفسشون اقتضا میکنه که ارزشها رو ارزش بدونن و برای ارائه کنندش هم بالاترین ارزشها رو قائل باشن، لذا وفاداریشون ادامه داره گرچه به کشته شدنشون تمام بشه که دیروز شنیدید. اونی که براشون مهم فقط وفای به عهد الله، یعنی به دین خدا، به نبوت، به قرآن، که حضرت سید و شهدا شب و عاشورا هم به این منابع اشاره داشتن، علا ان اکرم تنا به نبوه و علم تنا القرآن و فقه تنا فی دین. خب برای این سه حقیقت وفاداری کردن و دشمن هم بر نتافت و ایجاد درگیری کرد و وفاداران به شهادت رسیدن، ناقضین هم به خسارت دنیا و آخرت، که در همین آیه مورد بحث هم در پایانش داره، ینقضون عهد الله اولئک هم الخاسرون. کتاب شریف اعمالی طوسی که چاپ جدیدم شده، من با این کتاب و گاهی کار طاقت فرسایی کردم، یعنی اومدم از اول کتاب یا اول یه تفسیر تمام صفحاتشون نگاه کردم و اون چه که مورد نیاز جامعه بوده در آوردم و یادداشت کردم، که شاید یادداشتایی که من دارم رو کاغذ آچار بالای 4000 صفحه باشه و یادداشتایی هم در 12 کتابچه دارم که هر کتابچه 200 ورقه، یعنی 400 صفحه. به شما فکر بکنید اگه این 12 دفترچه با اون چند هزار ورقه اینا ویراستاری بشه، نظام داده بشه، شرح و توضیح داده بشه، یه منبع بسیار خوبی برای منبر خواهد شد. اما دیرو من همین کارو باش کردم، یعنی از صفحه اول نشستم ورق زدم، روایاتشو دیدم و یادداشت کردم. خیلی هم روایات مهمی داره که من بعضی از روایاتشو واقعا تو هیچ کتابی ندیدم، مثلا این روایت که برای من خیلی مهمه، همسر پیغمبر صفیه دختر یحیی ابن اختب ظاهرن، حی ابن اختب که از شجاعان خیبر بود و به دست ارتش اسلام کشته شد، اینا ورده شدن به مدینه اسراشون و این خانوم ظاهرن با اینکه باباشو کشته بودن، داداششو کشته بودن، انقدر شیفته اخلاق و ارزش‌های پیغمبر اکرم شد که به حضرت اعلام کرد اگر مایل هستید با من ازدواج بکنید من حرفی ندارم. شیخ طوسی نقل میکنن یه روزی این صفیه خانوم به پیغمبر اکرم گفت، حالا مضمونشو من میگم، خودتون اگه متن روایتو ببینید خیلی روایت مهمیه، گفت یا رسول الله مرگ حتمیه برای همه، شما هم یه روزی از دنیا خواهید رفت و من نمیدونم بعد شما چه خواهد شد، من دغدغه دارم، رنج دارم، یعنی زحمات شما میمونه به باد میره. پیغمبر اکرم مسئله ولایت امیرالمؤمنین رو برای صفیه بیان کردم، خیال این خانوم راحت شد که بعد مرگ پیغمبر کجا باید دل بده، کجا باید معالم دینش رو فرا بگیره. خب شیخ طوسی نقل میکنن در صفحه 229 چاپ جدید، پیغمبر اکرم فرمودن، این خیلی روایت مهمیه، اقربکم قدم منی فی الموقف اصدقکم للحدیث و اداکم للامانه و اوفاکم بالعهد و احسنکم خلقا و اقربکم للناس. ظاهرن اصدقکم اگر عوضش بکنید اصدکم، صدید یعنی گفتار استوار، فردای قیامت نزدیکترین شما به من در جایگاهی که ایستادم، موقف اسم مکان محل ایستادن، از شما امت من اونی به من نزدیکتره که گفتارش یه گفتار استواری باشه، گفتارش پوک نباشه، پوچ نباشه، بی ارزش نباشه. انگار پیغمبر اکرم به شدت میل دارن که زبان امت در همه چی و در حق همه کس یک زبان استوار و درستی باشه که هم به مردم سود برسانه اون گفتار و هم آبروی دیگران رو حفظ بکنه و هم به قول حضرت صادق علیه السلام که حالا یادم نیست کجاست، احتمالاً اون روایت هم در اعمالی شیخ باشه، بله اونجاست، یه روایت بسیار مهمیه که حضرت اخلاق خودشون و دشمنانشون رو بیان میکنن، روایت نزدیک یه صفحه هست در همون اعمالیه که اخلاق ما نسبت به خدا و مردم چیه، و اخلاق دشمنان ما چیه. یه مطلبی که از اخلاق خودشون نقل میکنن اینه که ما ائمه کتمان کننده ارزش مردم نیستیم، نه اینکه ساکتیم ما کتمان کننده نیستیم، یعنی ارزش های افراد رو بیان میکنیم، پخش میکنیم. یه بار دیگه عرض بکنم، اگر به کتاب پر ارزش رجال کشی مراجعه بکنید، اونجا میبینید ائمه ما راجع به افراد با ارزش چقدر نظر دادن. راجع به عبدالله ابن یعفور، حشام ابن حکم، صفوان ابن یحیی، سلمان، ابوذر، هر کدامشون فضل اهل ایمان رو بیان کردن، البته ابتدایی بیان کردن، وقتی هم سوال کردن جواب دادن که بعد اینا آدمای با ارزشیان، شونه بالا نمینداختن، دهن کج نمیکردن، در برابر سوال کننده شکلی نمی گرفتن که طرف سوال شده رو تحقیر بکنن. و خود اینا تجربه هم ثابت کرده درهایی که باز میشه به طرف فیوضات الهیه. یادمه من تازه منبر میرفتم، یعنی حدود 22 سالم بود، چون از اولم زحمت میکشیدم، ابتدای منبرم هم در تهران بود، کم و بیش در منطقه خودمون شناخته شده بودم. یکی از هیئت‌های خیلی معتبر اون زمان، چند تا هیئت در تهران بود خیلی معروف بود و پر جمعیت، اینا منبرای من رو شنیده بودن، من نمیشناختمشون، مدیرانشون یکی دو جا اومده بودن پا منبر، از من برای صبح‌های جمعه دعوت کردن که صبح‌های جمعه شون و اینا اومده بودن از مرحوم آیت الله العظمای بروجردی منبری گرفته بودن، مرحوم حاج آقا مشتبای عراقی که 16 سال خدمت مرحوم آقای بروجردی بود و آقای بروجردی هم وصیت کرده بود ایشون او رو دفن بکنه. من بودم دفن آیت الله بروجردی رو که مرحوم حاج آقا مشتبا رفتن داخل قبر و جنازه رو گرفتن و تلقینشونم سفارش کرده بودن ایشون بخونه. حالا جرایانی هم در تلقین پیش اومد که من آخرای عمر ایشون بچه‌هامو بردم که از زبان خودش بشنون، اونو یه وقتی مفصل براتون میگم. حالا من داخل قبر رو نمیدیدم، اما نزدیک قبر بودم. آقای بروجردی ایشونو برای صبح‌های جمعه اون هیئت معرفی کرد. خب 3-4 سالی می اومدن آقای بروجردی که فوت کردن، ایشون هم دیگه خیلی افسرده خاطر شد و نیومد. به جای ایشون مرحوم آسد مرتضای شبستری رو دعوت کردن، اخوی مرحوم آقای وحیدی که زیر گنبد درس میداد، درس خارج و بعد از انقلابم فوت کرد. اینی که درس خارج میداد خب فضلش مثل برادره نبود، برادره خیلی فوق العاده بود و نجف دیده بود و مجتهدن از نجف برگشته بود، ایشون به جای مرحوم حاجق و مشتبه صحبای جمعه رو اداره میکردن، انصافاً هم منبرای مایداری داشتن، خیلی مایدار، و اومدن منو دعوت کردن که هم ایشون باشه و هم من. البته صبح اول وقتم پدر خانوم حضرت آیت الله میلانی که در قومن و متخصص علم کلامن، ایشونم منبر میرفت نیم ساعت برای مسئله گفتن و یه روایت. خب هفته اولی که من اومدم 8 صبح برای من وقت گذاشته بودن، چون هیئت‌های تهران دیگه بهترین وقتشون 8 صبح بود، بنا بود آقای شبستری هم 9 تا 10 برن منبر. خب من اومدم و اون خونه‌ای که جلسه افتاده بود 800-900 متر بود، خونه‌های قدیمی تهران، انصافاً هم جمعیت متراکمی اومده بود، اطلاع داده بودن که من میام، خیلی جمعیت بود. من منبرم و راجع به امیرالمؤمنین یادمه یه روایتی داره که پیغمبر اکرم روز قیامت وارد میشن متکئاً علی علیین، که من توضیح دادم این تکیه دادن فیزیکی نیست، نه اینکه پیغمبر روز قیامت وقتی وارد محشر میشه بدن سستی داشته باشه، خودشو تکیه میده به امیر المومنین، بدنو میندازه رو شانه علی و علی میکشه پیغمبرو. نه، گفتم اگر خداوند از پیغمبر بپرسه تو در تبلیغ در دنیا جلوی اهل قیامت، خدا که میدونه چی به چیه، اگه بپرسه که خب نتیجه کار تو چی بود، پیغمبر اکرم کافیه امیرالمؤمنین رو ارائه بده بگه نتیجه تبلیغ من تربیت و ساختن یه چنین منبع بی نهایتی از ارزش بود، همه تکیه من بر پذیرفته شدنم علی ابن ابی طالبه. من اینجور معنی کردم، خیلی هم به قول شما گرفت و خیلی هم جلسه شاد شد و از منبر که اومدم پایین 2/3 جمعیت کنده شد، یعنی انگار اشباع شده باشن، مثلا از 1000 نفر فکر کنم 200 نموندن، کمتر موندن. حالا من در مسیر رفتن از طرف منبرم به آخرین اتاق، مرحوم آقای شبستری هم با اون محاسن سپید و سیادت و اجتهاد داره میره به طرف منبر. اولین بارم بود ما دوتا هم دیگر میدید، البته بعدن خیلی هم منبر شد. اومدم نشستم، اون وقتم قم بودم، یعنی بعد از قم میرفتم تهران، هنوز فکر کنم کفایه میخوندم خدمت مرحوم آقای فاضل لنکرانی، اون وقت کفایه میگفتن، کفایهشونم خیلی مهم بود، به خصوص در بحث مشتق در جلد اول خیلی من استفاده کردم، و مخصوصا در تحلیل اون جمله که الامتناع و بالاختیار لا یمتنع و الاختیار، که حالا من دقیق یادم نیشون اون روز خیلی خوب توضیح دادن. بعد من نشستم، مدیران جلسه به من گفتن که خب ما دیگه تعیین نمی کنیم چند هفته، شما تا زمانی که میشه 2 سال 3 سال 1 سال صحبای جمعه رو بیان گفتم من دیگه نمیام. چرا؟ گفتم برای این که منبر من واقعا توهین به این سید بود. من خیلی خجالت کشیدم، خیلی. یه آدمی عالم، مجتهد، سید، محاسن سفید، یه بچه 24 ساله ملت بلندشن برن و برای ایشون کسی نمونه. گفتن ایشون ناراحت نمیشه. من میشه آدم ناراحت نشه جلو چشم مردم یه بچه بیاد یه کار خوبی بکنه بعد 2/3 مردم برن؟ خیلی مصر شدن. گفتم ای دلتون میخواد بیام ایشونو بندازین 8 و 9 منو بندازین بعد از ایشون، چون منو زیاد نمیشناسن که حالا اگه جمعیت اپا منبر من بلندشه بره بر من مهم نیست، چون من هنوز منبری پخته ای هم که نیستم. گفتن مانعی نداره. تمام غرضم از بیان این داستان برای شما این بود، این یکی از زیباترین تجربیات دوره منبر منه. وقتی که ایشونم منبر اومد پایین جمعیت متراکم بود برای ایشون و البته من که خواستم برم منبر. الان دارم انگار اون جلسه رو نگاه میکنم، شاید 7-8 تا که کار داشتن و دیر شده بود براشون بلند شدن رفتن. تو راه که دارم میام، دارم میرم طرف منبر، ایشونم داره میاد که بره، همدیگر رو که دیدیم وایستاد. خب با وایستادن ایشون منم وایستادم. گفت فقط بهت بگم جوان، برو از عمرت و از علمت خیر کامل ببری. ببینید من اون دعا رو در حق خودم مستجاب شده میدونم. اینه که باید توجه داشته باشیم که یه سلسله مسائل عملی یا اخلاقی که واقعا درهای فیوضات ربانیه رو به روی آدم باز میکنه. یکیش هم همین استواری در گفتاره که آدم در حق همه مثبت‌گویی بکنه، مگر اونایی که شیخ در مکاسب محرمه با اون جون کندنی که برای اجتهاد این مسائل کردن اجازه داده، اونم به اندازه‌ای که اون فاسق یا فاجر یا مجرم هست باید در حقش گفت. اضافه نه، اضافهش شرعینی مرحوم آیت الله العظمای خویی در این منهج الصالحینشون که خیلی کتاب پر ارزش فقهیه که بقیه هم اومدن خب فتواهاشون رو داخل کردن جداگانه چاپ کردن، میگن فحش دادن به سگ، به خوک، به مار، به عقرب، به حیوان نجس العین جایز نیست و معصیته. بعد میفرمان نه از باب این که سگ یا خوک ارزش و فضیلت دارن، نه، از باب این که فحش در دین ما گناهه. گناهه. شما نباید حتی به حیوانات نجس العینم فحش بدی. اصدکم للحدیث و اداکم للامانه. هر کدومتون در برگردوندن امانت واقعا شدیدتر و سخت اعتقادترین که به موقعش امانت رو برگردونید. یه لحظه هم نگر ندارید و هر کدامتون که نسبت به دیگران به پیمان خدا، به عهد خدا، به عهد مردم، به عهد ازدواجتون که عقد وفادارترین و هر کدومتون که نیکو اخلاق ترین یعنی آراسته به حسنات اخلاقی هستین و هر کدومتون که اهل عزلت نیستین، در خونه رو به روی خودتون نمیبندین و نمیرین یه گوشه ای که آسه برو آسه بیا که گربه شاخت نزنه باشین و کاری به هر هیچ کاری نداشته باشید، نه، اقرب و کمل ناس، اونی که قاطی مردمین، اونی که با مردم برخورد دارین، اونی که مردم شما رو ببینن و حالا حرف با هاتون بزنن، مشورت با هاتون بکنن. با این خصوصیات شما در قیامت به من در محلی که ایستادم از همه امتم نزدیکترین. حالا روی این اصد و کمل الحدیث خیلی باید روم انبرا پافشاری کرد. شما قرآن مجید رو در اقوال در معجم یه نگاهی بکنید، لازمه خداوند مهربان حدود 10 نوع گفتار در قرآن بیان میکنه. قول میسور یعنی یه جوری با مردم حرف بزنین که حرفتونو بفهمن، یه منبری رو نظام بدین که در جان مردم جا بگیره. قول میسور، آسان، قابل فهم همگان. گفتش که یه روحانی تو خونش درس میداد، هوا خوب بود، یه 200-300 تا طلبه هم تو حیات بودن، همسایش یه لات کبوتر بازی بود، این با رفیقش هر دو هم سیبیل ابن و گوش در رفته بالو پشت بوم کبوتر میپروندن. یکی از کبوترها به قول کبوتربازای تهرون راحت جلد نمیشد و تو دست نبود، یه سنگی رو بلند کرد پرت کرد به طرف این کبوتر که بهش بخوره، کبوتر بیفته رو پشت بوم ورش داره و قاطی کبوترا دوتاییشون بازی بکنن. سنگ افتاد وسط درس این مدرس بزرگوار. خب رو کرد به یکی از طلبه ها، گفتش که قیام کن و کنار باب جار برو و دقل باب کن، چون صاحب خانه آمد بگو حجری را از سطح الارض برداشتی و به سوی حمامه با توان بازو پرتاب کردی، جاذبت الارض حجر را از بالا به حیطان ما در بین تدریس ما انداخت، طلاب را اضطراب حاصل شد و به لرزه در آمدن از خوف. طلبه هم بلند شد رفت در زد، لاته اومد دمه در در و با کرد این حرفای استاد و گفت، تموم که شد یه لگد به در زد، رفیق شهرو پشته اون گفت کی بود؟ گفت یا خوندی اومد یه زیارت وارث دمه در خوند و رفت، چون هیچیشو نفهمید. شما کلمه قولو بگیرید در قرآن، فکر کنم 10 مورد قول صدق، قول حسن، قول احسن، قول معروف، قول میسور، قول سدید، قول ایمان، قول حق، قول عدل، هر کدوم از اینا رو شما میتونید یه ساعت به انضمام آیات و روایات دیگه برای مردم، برای اصلاح زبان مردم و اول اصلاح زبان خودمون که از مردم بلنگارتره به کار بگیرید. این خیلی مهمه. خب این یه روایت. یه روایت دیگه هم بخونیم، اینم حیفه. خصال صدوق جلد 1 صفحه 123. البته خصالی که من دارم دو جلد در یه جلد. سلاستون چقدر این اخلاق اسلام مهمه. سلاستون لا عذر لعهد فیها، سه چیزه، سه خصلته. هیچ یه از امت من در اون معذور نی، نمیتونه بگه منو ببخشین، دیر شد، زود شد، اشتباه شد. اصلا امت من در این سه مسئله معذور نیستن. اداء الامانت الالبر والفاجر. امانت پیشتونه، صاحب امانت آدم خیلی خوبیه یا آدم خیلی بدیه؟ وقت برگردوندن امانت، امانتو برگردونید. ول وفا و بالعهد، تعهدتون رو عمل بکنید. حالا تعهدی که به خدا دارین، به دین دارین، به جامعه دارین، به مردم دارین، به اقوام دارین، به همسرتون دارین، به بچه‌هاتون دارین، طرفتون هم هر کی میخواد باشه، للبر والفاجر، والوفاء بالعهد للبر والفاجر. عجب دینیه. و بر الوالدین، به پدر و مادر نیکی کنید. بر خیلی دایرش گسترده است، نه فقط لبخند بزنید بهشون، نه دستشون رو تنها ببوسید، اگر قدرت دارید زندگیشونم اگر خودشون نمیتونن اداره بکنید، یه زیارت مشهد بفرستینشون، یه زیارت قم بیارینشون. برن کانا او فاجرین، حساب نکنید که سفارش منو درباره پدر مادر مؤمن اجرا بکنید. این پدر مادرتون آدمای بدین و فاجرن و گناهکارن، بیدینن، سفارش من رو در حق اونام اجرا بکنید.